انها که پیگیر کارها بودن، علی محمدی ها، شهریاری ها، اینا مؤمن های انقلابی نظام بودن که نشستن با اون ایمان کار کردن و شگفتی آفریدن. در بحث هوافضا هم همین اتفاق افتاد. ما رفتیم به سمت یک سلاح‌هایی، البته ما هنوز از سلاح‌های ناشناخته خودمون رونمایی نکردیم و اینم گذاشته بودیم که اگه لازم شد رونمایی کنیم و الحمدلله شاید و به اینجاها نکشید.
یعنی در ردیف سلاح‌های قبل از اون ما نتیجه گرفتیم.
دقیقاً شما نگاه بکنید، ببینید اونا با F-35 ها و پهپادهای هرمس مثلا دیگه 900 اومدن. بله. ما با موشک‌های هایپرسونیک رفتیم.
بله.
در مرحله آفندی هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه که جمهوری اسلامی توانست یک قدرت بی‌نظیری رو به جهان نشون بده.
بله.
که این قدرته برای جهان قابل باور نبود، یعنی خودش خیلی مسئله مهمیه.
بله.
بعد اینکه حضرت آقا تأکید داشتن تدابیر ما باید بره به سمت پدافند طبیعی، این بحث پدافند طبیعی به نظرم خیلی تو این جنگ به ما کمک کرد و مسئله به شدت مهمی بود. بحث پدافند طبیعی، جمهوری اسلامی کشور کوچیک نیست، جمهوری اسلامی یک کشور پهناور است، فقط 127 هزار کیلومتر مرز داره، 16 تا همسایه داره. این کشور در دل جغرافیای خودش پدافندهای طبیعی داره. یکی از این پدافندهای طبیعی پدافند فردو بود، پدافند طبیعی فردو که انتخاب شهید علی محمدی بود که ما کوهی که کوه گرانیت هست و نفوذ بهش سخت هست در دل این بریم، این تأسیسات عظیم هسته‌ای رو ایجاد بکنیم که دشمن میگه آقا من نمیتونم بزنم دیگه، این آخرین کارشون هم کردن دیگه، از این بمب‌های سنگرشکن هم استفاده کردن دیگه، لایه‌های مختلف و اینها. این پدافند طبیعی این کارو میکنه. برتری راهبردی که مقام معظم رهبری برای جمهوری اسلامی و محور مقاومت طراحی کردن این بود که هم هوا رو داشته باشید هم زیر زمین رو داشته باشید. اون بازدارندگی قاطعه اینجوری ایجاد شد که در ازلای دیگه محور مقاومت مثلا حزب الله لبنان نمیتونه خیلی هوا رو داشته باشه، به دلیل اینکه پدافند نداره، به دلیل اینکه مستقل نیست، به دلیل اینکه صاحب دولت نیست.
بله.
اما زیر زمین رو داشت، حماس زیر زمین رو داشت و این ابتکارات و خلاقیت ها بود که یه دفعه شما در یک شعاع 360 کیلومتری 500 کیلومتر تونل داشت حماس. هنوز دارن بعد از 20 ماه تونل های حماس رو کشف میکنن. چجوری میشه که حماس و مقاومت فلسطین هنوز 10 تا اسیر زنده دستش هست با اینکه کامل تخریب شده غزه؟ این قدرت بی‌نظیر هوش سرشار مقام معظم رهبری است که 50 سال بعد رو می‌بینم و این فضا رو طوری طراحی کردن که همه گزینه‌ها روی میز باشه و همه احتمالات در نظر گرفته بشه.
ممنون و سپاسگزاریم از استاد راسخی عزیز، کارشناس محترم. برنامه مشخص شد که راهبردهای نظام در قبال تحولات سیاسی اجتماعی تو بحث نظامی راهبردهایی بوده که الان دشمن رو با همه این که از دولت آمریکا پشتیبانی سرسخت میشد و خیلی از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی به این کشور کمک کردن و پشتیبانی میکردن، ما در بحث راهبرد نظامی دگونه موفق عمل کردیم که این دشمن چند روزی بیشتر نتونست دوام بیاره و دستشو بالا برد. حالا در خبرها ممکنه به گونه دیگه منعکس بشه، اما واقعی قضیه این هست که فشار داخلی رژیم قاسب صهیونیستی در اثر حملات موشکی ایران به گونه کار رو پیش برد که هم رئیس جمهور آمریکا و هم اون فرد خبیثی که حکمران کشور قاسب صهیونیستی هست به دنبال این بودن که این جنگ به هر حال توقف پیدا کنه. بله، ممکنه بعد از جنگ اونها دنبال اهداف شومی دیگه ای باشن که قطعا هم هستن. ما باید همیشه هوشیار و بیدار باشیم، اما تا اینجا پیشرفت نظامی ما نتیجه داد. من میخوام جناب استاد راسخی عزیز، الله حضرت عالی، با تسلطی که روی این مباحث دارید، هم توضیحاتتون برای ما و مخاطبان مفیده و هم در حقیقت زوایای مختلف بحث رو میکنید که مشخص بشه که توانمندی کشور عزیزمون کجاهاست و کجاها ما آسیب پذیر هستیم و توجه نکردیم به آنچه که دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب بود. انشاءالله در فاصله بعدی باز بیشتر از سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب خواهیم شنید و استفاده میکنیم و به دنبال اون توضیحات جناب استاد راسخی رو با برنامه راهبرد همراه باشید.
واقع قضیه این است که رژیم صهیونیستی یک محاسبه غلطی کرد، یک تحلیل غلطی کرد از توانایی های جبهه عظیم مقاومت. امروز یک جبهه بزرگی در منطقه ما وجود دارد به نام جبهه مقاومت. این جبهه توانایی های زیادی داره. رژیم صهیونیستی در فهم این حقیقت دچار اشتباه شد، دچار غلط شد. به دست خودش رژیم صهیونیستی خود رو در یک دالان بن‌بستی انداخت که پشت سر هم شکست ها پی در پی به سراغش خواهند آمد و از این دالان به حول و قوه الهی راه نجاتی پیدا نخواهد کرد.
خب سخنان رهبر معظم انقلاب رو همکار عزیز تهیه کنندمون جناب خاقانی پخش کردن. خدمت کارشناس محترم برنامه استاد راسخی هستیم و توضیحات ایشون استفاده میکنیم.
همونطوری که حضرت عالی باز فرمودید، ما با جنگی که شروع شد، جنگ ترکیبی از مدل نسل پنجم جنگ ها مواجه بودیم. قبلا جنگ ها تن به تن بود دیگه، یعنی نیرو زمینی وارد میشد و با بحث نیرو زمینی، خب نیرو هوایی میاد کمکش. الان تو جنگ ها نیرو هوایی وارد میشه. در صورت موفقیت کامل نیرو هوایی اون موقع نیرو زمینی وارد میشه. همون جوری که تو بحث لبنان اینا شروع کردن زاغه مهمات و بعد بحث سایبری و اینها رو شروع کردن، لانچرهای شلیک موشک حزب الله رو زدن، زاغه مهمات حزب الله رو زدن و کار رو پیش بردن، بعد رسید به این مرحله. خود جنگ اخیر یک پیچیدگی عجیب غریبی داشت. من فکر میکنم این جنگ برای هر کشوری حتی مثل روسیه اتفاق میافتاد سقوط میکرد. ببینید در بحث روسیه و اوکراین انقدر آمریکا پای کار اوکراین نیومده، تسلیحات داره میفرسته. اینجا همه کشورهای صاحب تکنولوژی و همه پلتفرم‌های جدی پای کار بودن. یعنی شما نگاه بکنید میزان جاسوسی که واتساپ و اینستاگرام از ما انجام داد بی‌نظیر بود و خیلی عجیب غریب بود. سطح خروج اطلاعات که ما مجبور شدیم بحث اینترنت بین الملل رو قطع کنیم. یا مثلا همین بحث ریزپرنده ها که از اتالی اشاره کردید، این ریزپرنده ها ته نداره. مسئله نیست که بگیم آقا یه تکنولوژی خیلی پیچیده است، خیلی تکنولوژی ساده و آدم کشه. شما یه دونه دوربین پهباد فیلم برداری بگیری، توش چاشنی انفجاری بگیرید، میشه ریزپرنده. اصلا خیلی چیز پیچیده نیست، به راحتی میشه انجام داد و امنیت جهان رو با این کار به اینا به خطر انداختن. هر کشوری الان بخواد با اون یکی جاسوساشو بفرسته، ریسپرنده ها رو بفرستن، به راحتی اون کشور رو دوچار چالش میکنه و هیچ حد و مرزی تو این قضیه نداشتن. ما 700 جاسوس گرفتیم طی 12 روز. 700 جاسوس خیلی رقم بالاییه. بعضی اینا شاه جاسوسن، آموزش دیدن، 30 سال 40 سال بوده و تیم‌های جاسوسی به شدت گسترده‌ای رو اینها ترتیب داده بودن، باشون ارتباط گرفته بودن، که خیلی مسئله مهمیه. اما نکته ای که به نظرم باید روش خیلی تأکید بکنیم بحث نقش رهبری است. ببینید مردم واقعا قدردان رهبری بودن و این رو به رخ کشیدن و نشون دادن. در جنگ ها اون چیزی که خیلی برای رزمندهان و نیروهای مسلح اینا مهمه اینه که اگر الان من نشستم پشت این بحث اپراتور و شدم اپراتور پدافندی، آیا پشتم به رهبرم گرمه یا نه؟ رهبر من پشت من وایساده یا نه. انگیزه نیروهای مسلح برای دفاع و جنگ بسته به اون هویت دهی که از طریق رهبران انجام میشه.
نه.
اون استحکام روحی، استقامت کم نظیر مقام معظم رهبری و متانت. مقام معظم رهبری در پیام تصویری که دادن آخرش یه لبخند و تبسمی داشتن که کل رسانه‌های جهان تمرکز کردن رو این که آقا در اوج جنگ، در اوج شهادت فرماندهان، ما اصلا وقت نکردیم عزاداری کنیم برای فرماندهان، فرصتی نشد که عزاداری کنیم، اصلا آقا اجازه ندادن زجه و ناله کنیم، آقا فریاد انتقام سر دادن و کار رو اینطوری پیش بردن. این رهبره که آرامش میده به اون جامعه، اون رهبره که تکیهگاه نیروهای مسلح میشه، این رهبره که تکیهگاه نیروهای سیاسی و احزاب و کل سازمانهای قانونی اون کشور میشه، این مسئله‌ای بود که به رخ جهان کشیده شد.
بله.
و در جلسه قبل اینو ما توضیح دادیم که مدیریت بحرانی که مقام معظم رهبری انجام دادن در این شرایط قطعاً در دانشگاه‌های نظامی و دانشکده‌های سیاسی جهان قابل تدریسه. این تدبیری که اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه با دو قدرتی که بمب اتم داشتن جنگید بدون اینکه خودش بمب اتم داشته باشه. هم رژیم صهیونیستی بمب اتم داره، هم آمریکا بمب اتم داره. ما میدونیم که بعد از جنگ جهانی دوم و قضیه هیروشیما و ناگازاکی دیگه بمب اتم استفاده نشده. بمب اتم برای ترسوندن ملت هاست. جمهوری اسلامی توانست دو قدرتی که بمب اتم دارن مهار کنه بدون اینکه خودش بمب اتم داشته باشه. به نظرم این خیلی مسئله قابل توجهیه. و نکته دوم، بدون اینکه از متحدین خودش کمک بگیره، ما هیچ کمکی از روسیه نگرفتیم. روسیه گفت که اصلا ایران درخواست مساعدت و کمک نظامی به ما نکرده، از چین کمکی نگرفتیم و بردیم جلو. بعد پاکستانی که اعلام کرد که من و سناشم تصویب کرد که ما در کنار ایران هستیم، آماده ایم کمک کنیم، پاکستان ما وارد نکردیم. و شما جنگ 3-4 روزه پاکستان و هند ببینید، بلا فاصله رفتن سراغ چین، تو رو خدا به داد ما برس که به ما کمک کن. این نشان از اینه که اون رهبر با تدبیری که در رأس اون حکومت قرار گرفته، انقدر فکر کرده برای امروز و انقدر تدبیر داشته که اینجا رسیدیم مستقل باشیم بدون اتکایی. ما دیدیم رژیم صهیونیستی با اینکه همه کشورها بودن و اومدن کمکش کردن، فقط من یه قلمشو بهتون بگم، بحث گنبد آهنین از 2011 شروع شده، 2011 تا 2025 14 سال فقط رو گنبد آهنین خرج کردن، 1,600,000,000 دلار فقط آمریکا تا 2018 صرفش کرده بود، حالا بقیه خود خرچایی که اینها کردن روی سیستم مثلا پدافندی. بعد این میاد و وای میسه و میدرخشه بدون هیچ کمکی. اینا نکته مهمیه. اساسا بازدارندگی رو مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی بازدارندگی قاطع تعریف کرد، تقویت بنیه دفاعی و صادر کردن فکر بنیه دفاعی و بومی سازی در کشورهای مختلف رو به منطقه. تو این جنگ مردم ما شاهد این بودن که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، این شعاره چقدر غلطه. هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران. اگر غزه نباشه، لبنان نباشه، ایرانی هستن به کار نیست. یکی از دلایلی که بسیاری از این هنرمندا اومدن موضع گرفتن، دیدم وطن در خطره. یکی از اساتیدی که استاد علوم سیاسی در یکی از این دانشگاه‌های آمریکاست و ایرانیه، یه جمله و یه توییت خوبی زده بود، نوشته بود که این جنگ، جنگ برد و باخت بود. بازنده های این جنگ اون ایرانی هایی بودن که ایران رو فروختن، ایران رو فروختن و فکر کردن که دیگه کار ایران تمامه. ببینید جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری چقدر درایت داشته، فکر کرده بود. حزب الله سالیان سال جنگید، در 2006 جنگید، در 2023 جنگید، حماس جهاد اسلامی جنگیدن که خطر رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی نرسه. و اینکه ما این فکر بومی خودمون رو صادر کردیم، دادیم به هشت الشعبی، دادیم به انصار الله یمن. بعد تازه نکته اساسیش اینجاست که اونها برداشتن بومی سازی کردن. یعنی مثلا شما میبینید که یه دفعه پهباد میفرسته حزب الله به نام ابابیل، مثلا میبینید ما ابابیل خیلی نداریم اینجا، یا موشک هایپرسونیک میزنه فلسطین دو. اینها اصل فناوری از ماست، بردن کار کردن، بومی سازی کردن. و از شگفتی های قرن 21 ملتیست به نام یمن که نان ندارد بخورد، نان خشک هم ندارد بخورد، در معرض گرسنگی و قحطی و فشاره، اما موشک هایپرسونیک داره و تکنولوژی برتر جهان رو داره. این از برکات تدابیر هوشمندانه و داهیانه مقام معظم رهبری است که افق‌های دور رو دیدن و تدابیر رو انجام دادن. و جمله آخرم اینه که اگر ما از محور مقاومت حمایت‌های بهتری داشتیم، شاید این جنگ اتفاق نمی‌افتاد.
خیلی ممنون و سپاسگزار از جناب عالی. در این خصوص همونطور که حضرت عالی اشاره کردید، باید بیشتر صحبت بشه و واکاوی بشه که توفیقات نظام در مسائل نظامی، راهبردهای نظامی به چه دلیلی بوده، اگر ضعفی هم هست ناشی از کدام قسمت هست، ضربه های امنیتی که ما خوردیم و خیلی از بزرگان و فرماندهان عزیز را از دست دادیم، اینها واقعا باید مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار بگیره. مردم عزیز ما هم همراه با مسئولان و در زیر لوای حمایت‌های معنوی رهبر معظم انقلاب و راهبردها و بیانات حکیمانه ایشان همچنان پای کار نظام هستند و در مقابل دست آشکار دشمن که امید اهداف شومش رو به نتیجه برسونه، ید واحد ایستادگی خواهند کرد. ممنونیم از استاد راسخی بزرگوار که با دقت و کارشناسانه به سوال‌ها پاسخ گفتن، و از شما شنوندگان عزیز برنامه راهبرد که مباحث رو تا این لحظه دنبال کردید. خداوند یار و نگهدارتون.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد، از عشق به هر چهره روان چشمه آب، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلاب، سوزانده اگر حادث پروانه ما را، لرزانده اگر بار غمی شانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه حجر ابن عدی نیست، از مرگ چه باجیست در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
ارتش ما نتواند که جوابم دهد، باید که در این حادثه توبیخ شود خست، در سیب دهیم عبرت تاریخ شود خست، ای شب زدگان از صف خورشید بترسید، از سایه خود نی بترسید بترسید، این راه چه بیره را دگر نیست بدانی، دوران بزن در را دگر نیست بدانی، دوران بزن در را دگر نیست بدانی، در پچر پناه به دنبال سرابی، در کل جهان منطقه ام نیابی، هر گوشه این خاک کنون حادث خیز است، چون از سوی ما هرچه گزینه روی میز است، چون از سوی ما هرچه گزینه روی میز است، فال اگر
خامنه‌ای حکم جهادم دهد، هر کسی دادم به سوال
چون لشگر مختار همه منتقمانی، چون لشگر مختار همه منتقمانی، ایرانی پر جاذبه مانند کیانی، تهدید شدی خست برو از چه نشستی، در راه سلیمانی ما نیست چه کستی، حق دانی اگر خست که از ما به هراسی، در حمله ما راه فراری نشناسی، امداد خدا طبق شواهد شده حتمی، پیروزی مردان مجاهد شده حتمی، دیدی اگرچه همه بیدینیشان را، دیدیم اگرچه همه بیدینیشان را، بر خاک بمالیم همه بینیشان را، بر خاک بمالیم همه بینیشان را.
وای اگر خامنه ای خوش به جهانم دهد، هر کش آدم نزواند که جوابم دهد،
از دیده سردار گل سائق سرزن، یک لنگه کفشه به سر خصم میارزن، حیها که پیروز شود دشمن اسلام، در جبهه بحرین و عراق و یمن و شام، ما قدرت حقی تلاویب ضعیف است، ما نیروی قدسیم و هدف قدس شریف است، ما نیروی قدسیم و هدف قدس شریف است.
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه تقوای دل هاست.
روزخانی بشد، مرثیه گفته بشد، شعر و نثر در فضائل اهل بیت و در مصائب اونها گفته بشد، تا این مردم محیا باشند، در صحنه باشند، بدانند که ائمه ما تمام عمرشون را صرف برای ترویج اسلام کردن.
حسینیه ها
بی خمستون اخفی بهم حق، حر الجحیم الحظیم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة والفاطمة.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های محترم، امیدوارم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و از شنیدن رادیو معارف حس خوبی به همتون دست بده، مخصوصا در برنامه حسینیه ها که داره تقدیمتون میشه و داریم در اون به موضوع مجالس خانگی میپردازیم که محمل بسیار خوبی است برای احیای امر اهل بیت علیهم السلام. حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده از سخنرانان محترم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها امروز هم قبول زحمت کردن و در استودیو حاضر شدن. استاد سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما مجری خوب جناب آقای حسینی عزیز، همه شنوندگان عزیزمون، عوامل خوب برنامه سلام عرض میکنم. انشالله که همه ما در راه احیای امر اهل بیت موفق و مؤید باشیم
انشالله. خیلی متشکرم از شما و بسیار متشکرم بابت قبول زحمتتون که به حال این وقت رو گذاشتید و در استودیو حاضر شدید. خب شما شنوندهای محترم میدونید و شما که اهل محفل خانگی هستید، اهل مجالس اهل بیت علیهم السلام هستید، میدونید که همه مجالس باز آیات قرآن کریم آغاز میشه. ما هم به تبعیت از این محافل برنامه خودمون رو منور میکنیم به وحی الهی، کلام الله مجید و شنیدن آیاتی از این معجزه جاوید پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شما شنونده برنامه حسینیه ها هستید که ما در این برنامه داریم به موضوع مجالس خانگی میپردازیم و اهمیتی که در دین ما داره و اون جایگاهی که برای احیای امر اهل بیت علیهم السلام به اون اختصاص داده شده. میخواییم از حزن بشنویم این که اصلاً چقدر در دین ما در فطرت انسان وجود داره و این که مجالس خانگی چه جایگاهی برای حزن قائل هستند و از این حزن چه استفاده هایی میشه کرد.
در برنامه قبل این نکته تذکر داده شد که انسان یک معجونی از شادی و غم هستش. یعنی اینکه کسی بگه من هیچ وقت غم ندارم، نه غم میاد. یا اینکه کسی بگه که من همیشه مغمومم، اصلا شادی ندارم، نه این اشتباهه. بله، آدم میتونه خودشو به این حال بزنه، یعنی بگه من محزونم، خودش رو حالت محزون بگیره، یا اینکه بگه من همیشه خوشم. ولی اگر به ذات و فطرت انسانی خودش مراجعه بکنیم اینطوری نیستش. نکته ای که هستش اینه که این مجالس در هر دوتا حال باید شکل بگیره. بله. اگر مجالس خانگی که بسیارم به اون سفارش شده میخواد شکل بگیره، در هر دوتا حالش خوبه. یعنی ما در یه جنبه خیلی پررنگ نریم جلو، یه جنبه رو خیلی کم رنگش بکنیم، نه این کار نکنیم. ما متعادل بریم جلو. همون روایت امیرالمومنین که شیعیانی هستن که ما رو یاری میکنن، اونها در حزن ما محزون هستن و در شادی ما هم چی هستن؟ جناب آقای حسینی عزیز شاد هستن. حالا ما از شادی گفتیم در برنامه قبلی، اما روایاتی که ما در بس به اصطلاح حزن نسبت به اهل بیت داریم، چون این مجالس معمولا برای اهل بیت تشکیل میشه. بله، مجالسی که برای حوز تشکیل میشه چند نمونه هستش. یه نمونه هم وقتی که آدم انسانی عزیزی رو از دست میده، مجالس مصیبته که مجالس تسلیت هستش، خیلی هم خوب هستش و باعث میشه که بالاخره اون صاحب عزا تسکین بگیره. در رابطه با اهل بیت بالاتر از تسکین گرفتنه، بحث احیای امره.
بله.
یعنی که در این مجالس خانگی امر اهل بیت، باید ببینیم چی میخوایم. به واسطه یک روزه ما اون مطالب اصلی که میخوایم شکار بکنیم، حسن خلق پیدا بکنیم، از سوء زن دوری بکنیم، از غیبت ها دوری بکنیم، صداقت رو یاد بگیریم.
بنده.
در یک کلمه حالت تعلیمی مدرسه ای داره دیگه، تا یک تعلیمی هست که در قالب یک روزه خانگی شکل میگیره. حالا ببینیم در قسمت عزا امام صادق چی به ما میگه. این روایت که برای شما میخونم و برای شنوندگان عزیزمون، این در رجال کشی هستش، اونجا میتونن مراجعه کنن و اونجا این روایت رو پیدا بکنن. ابن عیسی عن یحیی بن عمران عن محمد بن سنان عن زید شهام قال، اینها میگن کنا عند ابی عبدالله، ما نزد امام صادق بودیم، و نحن جماعت من الکوفیین، جماعتی از کوفی ها هم عراقی ها نزد کی بودن؟ نزد امام صادق بودن. فدخل جعفر ابن عفان، جعفر ابن عفان که همون جعفر ابن عثمان طائی شاعر اهل بیته.
بله.
ایشون وارد شد علا ابی عبدالله، وقتی که وارد شد بر امام صادق، فقربه و ادناه، حضرت نشوندش پیش خودش. ثم قال یا جعفر، صداش کرد، قال لبیک جعلنی الله فداک، آقا جون جونم فدات، امری هست در خدمت. قال بلغنی انک تقول الشعر فی الحسین، به من رسیده که تو میتونی در رابطه با امام حسین شعر بگی. فقال له نعم. همینطور آقا. حضرت فرمودن بگو. وقتی که در روایت بردم جلو، وقتی